از معارضه با روایت ابو عبیده حزا نظر من به کلی خارج می شود. حالا این مقداری که تا اینجا عرض کردیم روش دقت بفرمایید تا اون احتمالی که با ملاحظه روایت تو ذهن من آمده بعد عرض کنم.
رحمان الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این روایت سماع و حفظ که عین این روایت رو در کتاب نذر از رفاعه و حفظ نقل شده و اون سند صحیحه، در این جواب امام که می‌فرماید فلیمشه، از کریم دو تا احتمال جریان داره. یکی این که مقصود از فلیمشه یعنی تنها مشی رو انتخاب بکنه، با اینکه سوال این است که نذر مشی خافیان بوده، مشی مقید بوده، لکن در جواب روی این احتمال وقتی می‌فرماید فلیمشه، معناش این است که اون قیدش لغوه و اون قید رو کنار بگذارد. و در حقیقت این روایت هم مثل همون روایت ابو عبیده حزا، هر دو روی مسئله لغویت حفاء و پا برهنه بودن متفق می شوند، فقط تعارضشون روی مشیه، اون هم به همون کیفیتی که علامه بزرگوار مجلسی فرمودند به اون کیفیت باید اصلاح بشه. اما اگر ما احتمال دوم رو انتخاب کردیم، گفتیم معنای فلیمشه یعنی فلیمشه حافیان، فلیمشه کذالک، که در جواب امام میخواهند این نذر را حتی با توجه به قیدش مورد امضا قرار بدهند. بفرمایند اگر کسی نذر کرد ان یمشی حافیان الی بیت الله فلیمشه، یعنی فلیمشه کذالک، به همین کیفیتی که نذر کرده و به همون صورتی که نذر شده، به همون صورت وفاء به نذر بشود. فاذا تعب، وقتی که به رنج و تعب افتاد، اون وقت نوبت به رکوب میرسه، که به نظر ما این احتمال بعیدتر از احتمال اوله، لکن حالا روی این احتمالم بحث میکنیم. اگر معنای این روایت فلیمشه کذالک باشه، این درست مقابل روایت ابو عبیده حزا قرار میگیره. دیگه هیچ ماده اتفاقی بینشون وجود نداره. او میگفت ان الله غنیان عن مشیها و حفاها. این روی این احتمال نقطه مقابل رو دلالت داره، میگوید فلیمش کذالک، یعنی مشی بکند خافیان، نظرش منعقده و مقید با توجه به قیدش باید وفا بشود و انجام بگیره. خب اگر این طور شد، آیا اولا ببینیم که بین این دو روایت روی این فرض آیا راه جمعی وجود داره؟ ما میتونیم یک راه جمعی درست بکنیم. مرحوم آقای حکیم قدس سره در کتاب مستمسک، ایشون راه جمع رو مسئله حمله بر استحباب ذکر کردند. گفتند که این فلیمشه ولو اینکه ظهور در وجوب داره، لکن ما به قرینه روایت ابو عبیده حزا این فلیمشه را حمله بر استحباب می کنیم. مثل سایر موارد که اگر یک روایتی ظهور در وجوب داشته باشه و روایت دیگری نفی وجوب بکنه، ما اون روایت نافیه وجوب رو قرینه بر حمل این روایت بر استحباب قرار می دهیم. آیا این جمع درسته؟ این جمع مسئله حمل بر استحباب در مواردی هست که فقط مسئله حکم تکلیفی مطرح باشه. یک روایت ظاهرش اینه فرزن غسل جمعه واجبه، میگه اغتسل للجمعه، اغتسل ظهور در وجوب داره. یک دلیلم نفی وجوب میکنه. ما اون روایتی که نفی وجوب میکنه جمع بین او و بین اغتسل که ظهور در وجوب داره به این است که بگیم مقصود از اغتسل وجوب الاغتسال نیست، بلکه مقصود استحباب و غسل الجمعه است. در مواردی که فقط مسئله حکم تکلیفی مطرح باشه، جمع کردن به این کیفیت خیلی متداول و معموله. اما بحث ما در اینجا در رابطه با حکم وضعیه. میخواییم ببینیم کسی که نذر کرد ان یمشیه حافیان، آیا این نذر منعقدون ام غیر منعقد، صحیحون ام غیر صحیح. بحث در انعقاد و عدم انعقاد و در صحت و عدم صحت. اینجا چه معنا داره که ما بیاییم بگیم یستحب و این که حافیان مشی بکند؟ یستحب و در مورد نظر معنا نداره. اگر نظر منعقده خب یجب الوفاء به نظر، اگر منعقد نیست دیگه یستحب الوفاء به نظر ما نداریم، یه جایی نداریم که وفاء به نظر واجب باشه، یه جایی وفاء به نظر مستحب باشه. نظر اگر منعقده به دنبال او وجوب وفاء به نظره، اگرم منعقد نیست نظر هیچ کار است، همون حکم قبلا نظر وجود داره. پس در مواردی که روی مسئله حکم وضعی دو روایت با هم اختلاف می کنن، اینجا دیگه مسئله حمله بر استحباب به قرینه اون روایت اصلا هیچ موقعیتی نداره. بحث در او بله او. خب استحباب راه داره، نزد درسته یا باطل؟ باشه نداره. از شما میپرسیم ما این نظری که گوش بده شما، مسئله وفاء به نظر این در رابطه با نظره، مثل غسل جمعه نیست که فقط تردید شما در این است که هل یکون واجبا ام مستحبا. مسئله وفاء به نظر مرتبط به نظره، اگر نظر منعقد صحیح یجب الوفاء به نظر، اگر منعقد نیست دیگه به عنوان وفاء به نظر استحباب نداره. ما یه جایی نداریم که یستحب الوفاء به نظر، بلکه اون متعلق نظر هر حکمی که قبلا نظر داشته همون حکم به قوت خودش باقیه، نظرم روی او اثری نگذاشته. استحباب اینجا مفهوم نداره، برای اینکه اگر نظر منعقد یجب، اگرم منعقد نیست حکم اولیش به عنوان وفاء به نظر استحباب الوفا معنا نداره و کسی هم تفوه به این معنا نکرده. لذا اینجاها جای حمله بر استحباب به هیچ وجه نیست. خب حالا که راه جمعی بین این دو روایت وجود نداره، روی قاعده اولیه باید بگیم این دو روایت تساقط می کنند. بعد از آنی که تساقط کردند لعجل تعارض، ما می مانیم و ادله اولیه وجوب وفاء به نظر، آیه شریفه ولیوفو نذورهم یا اوفو به نذور در روایات، خب این اینجا حاکمه، برای اینکه مشی خافیان یک چیزی نیست که مرجوحیتی داشته باشه، یک چیزی است که رجحان داره و از باب افضل الاعمال احمزها افضلیت هم درش وجود داره. البته در اونجایی که مستلزم تضرر و حرج نباشه که اونا رو بعد بحث میکنیم، لذا ما ایم و دلیل عام وجوب وفاء به نذر با توجه به اینکه شرایط انعقاد نذر تمامه، لذا مقتضای وجوب وفاء به نذر این است که اذا نذر ان یمشی حافیان ینعقد هذا النذر و یجب علیه الوفاء به. این حرف هایی است که خب روی این حساب ها و عرض می شود روند بحث ها در کتاب ها مطرحه، اما اون نکته ای که به ذهن من رسیده و دیروزم عرض کردم ببینید، اینجا در باب دهم گفتیم احمد ابن محمد ابن عیسی در کتاب نوادرش روایت رو از سماعه و حفص نقل کرده. خوب دقت بفرمایید این نکته، حالا من نمیخوام بگم 100% این طوره، اما راهی برای انسان باز میشه. این روایت رو از سماعه و حفص نقل کرده، در حالی که این روایت در کتاب و نظر در همون باب هشتم حدیث دوم این همین روایت به همین الفاظ با همین تعبیرات از رفاعه و حفص نقل شده. اینجا یه چیزی تو ذهن انسان میاد و اون این است که این سماعی که اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کرده این اشتباهه، و چون کلمه سماعه با رفاعه هم لفظن و هم کتبن شبیه و نزدیک همه، واقع مسئله رفاعه و حفظه نه سماعه و حفظ. از کنم دیدید که در کتاب النظر باب هشتم روایت از رفاعه و حفظ نقل شده، لذا به نظر انسان قویاً میاد که این سماعه و حفظ در اینجا نیست، بلکه مسئله روی رفاعه و حفظه. خب حالا بگه چه اثری داره چه سماعه و حفظ باشه و چه رفاعه و حفظ باشه؟ میگیم خب حالا که رفاعه شد، در باب نذر سند روایت این طوره، شیخ نقل میکند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن رفاعه و حفص. پس راوی از رفاعه و حفص کیه؟ ابن ابی عمیره، که ابن ابی عمیرم دارای جلالت شأن و از اصحاب اجماع. راوی از رفاعه و حفص ابن ابی عمیره. تا اینجا درست شد؟ حالا برگردیم به همین باب 34 روایت اول رو دقت کنید. روایت اول محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن موسی ابن القاسم، موسی ابن قاسم نقل می کند عن ابن ابی عمیر و صفوان، یعنی در اینجا راوی دو تا میشه، یکی ابن ابی عمیر یکی صفوان، هر دوی اینها نقل می کنند عن رفاعه ابن موسی. رفاعه همونیست که با حفص اون روایت ازش نقل شده بود و ناقل از رفاعه در همون روایت هم ابن ابی عمیر بود، اینجام ابن ابی عمیر و صفوان با هم، یعنی صفوان هم علاوه بر ابن ابی عمیر. پس ابن ابی عمیر نقل کرده عن رفاعه ابن موسی. حالا ببینیم سوال چیه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق عرض کردم رجلون نظره ان یمشیه الى بیت الله. سوال دیگه کلمه حافیان درش نیست. رجلون نظره ان یمشیه الى بیت الله، جواب چیه؟ این همون جوابه. قال فلیمشه. قلت فانه تعب یا تعبون. قال فاذا تعب رکب. خود جواب در اون روایتم فلیمشه، ما روی هر یک از دو احتمالی که ذکر کردیم معنا کنیم، یک کمبودی در روایت هست. برای اینکه اگر امام میخواد بفرماید فلیمشه حافیان، یا باید کلمه حافیان رو ذکر بکنه یا باید کلمه کذالک رو ذکر کرده باشه، و اگر بخواد بفرماید که نه فلیمشه و اون حفاء رو کنار بگذاره، این به سکوت درست نیست اکتفا کردن، باید بفرماید فلیمشه ولا یلزم الحفاء، همونطوری که در روایت ابو عبیده رسول خدا فرمودن فإن الله غنی عن مشیها و حفاها. این که بگیم فلیمشه و هدفمون نفی الحفا باشه و هیچ اشاره‌ای به نفی الحفا در کلام نکنیم، این یک کمبود برای کلام هست. اون وقت این تأیید میکنه این اشکالی که روی هر دو تقدیر و روی هر دو احتمال مطرحه، تأیید میکند که اساس این سه تا روایت، یکی روایت سماع و حفص، یکی روایت رفاع و حفص در باب نذر، که عرض کردم اون دلیل بر این است که این سماعه اینجا اشتباهه و رفاعه است به جای سماعه، هر دوی اینا اصلشون این روایت رفاعه بوده و در این روایت رفاعه در سؤالش مسئله حافیان اصلا مطرح نیست. رجل نظر ان یمشی الى بیت الله قال فلیمشه، جواب درست منطبقه بر سؤال. بعدم گفت به زحمت اگر افتاد چه کنه، امام فرمود فاذا تعب فلیرکب اونجا می فرمود فاذا تعب فلیرکب. آیا شما حدس نمی زنید با توجه به این خصوصیات که راوی در این روایت اول رفاع است و راوی از رفاع هم ابن ابی عمیره و در همون روایت باب نظر هم راوی از رفاع و حبس ابن ابی عمیره؟ آیا اینها دو تا روایته؟ یعنی یه مرتبه سؤال از این شده که رجلون نظر ان یمشی الى بیت الله، یه دفعه هم سؤال شده نه رجلون نظر ان یمشی الى بیت الله حافیان، و در هر دوم یه جور جواب گرفته. اونجا نظر مشی مطلق بوده، جوابش همین فلیمشه فاذا تعب فلیرکب. اونجام سوال از نظر مشی مقید به حفا بوده، بازم جواب فلیمشه فاذا تعب فلیرکب. آیا به ذهن انسان نمیاد که اصلا کلمه حافیان در سوال سائل نبوده و خود جواب هم معید این معنا هست؟ برای اینکه عرض کردم هر جور شما فلیمشه رو معنا بکنید، یک کمبودی در جواب اگر سوال از نظر مشی حافیان باشه وجود داره. چه میخواهید فلیمشه رو معنا کنید؟ ای فلیمشه کذالک، کذالکش کو؟ یا میخواد بگه فلیمشه من دون حفائن، من دون حفائنش کو؟ هیچ اشاره ای به اون خصوصیت اصلی در کلام نشده. اما اگر سؤال این روایت همونطوری که این روایت رفاعه که راوی از او هم ابن ابی عمیره، سوال از نظر مشی الى بیت الله بدون مسئله حفا، جواب هم فلیمشه کذالک فاذا تعب فلیرکب. نتیجه این می شود که ما در مقابل روایت ابو عبیده حزا اصلا روایت معارض نداریم، برای اینکه اونی که مربوط به رفاع است به ظن قوی، حالا انسان ادعای قطع هم نکنه، به ظن قوی و ظن غالب مورد سؤال نظر المشی الی بیت الله بوده، همین مقدار دیگه. مسئله حافیان درش مطرح نیست و عرض کردم اینها هم معیداتش و نفس همین روایت رفاعه در روایت اولای از این باب خودش بهترین شاهده برای این معناست. اون وقت نتیجه این میشه که در مسئله مشی حافیان تنها روایت ابو عبیده حزا وارد شده، هیچ گونه معارضی هم برای این روایت وجود نداره. فقط دو تا نکته در رابطه با روایت ابو عبیده مطرحه. یک نکته این است که این تعلیلی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن فإن الله غنیون عن مشیها و حفاها، اگر ما بخوایم ظاهرش رو بگیریم، خب ظاهرش برا ما قابل قبول نیست، برای اینکه ان الله غنیون عن العالمین، خدا به حجش هم نیاز نداره، به اصل عبادات ما هم نیاز نداره، پس یعنی چه ان الله غنیون ان مشیها و حفاها؟ باید همونطوری که این نکته رو مرحوم آقای حکیم هم اشاره میکنن، باید ما معنا کنیم ان الله غنیون ان مشیها و حفاها، یعنی خدا مشروع نکرده، مشروعیت مشی و حفا، یعنی اونجایی که مش مقیده به حفا باشه، این رو خداوند تبارک و تعالی براش مشروعیت قائل نشده. و الا ان الله غنیون، خدا از همه چیز غنیه، مگه به اصل حجش نیاز داره که ما بگیم ان الله غنیون ان مشیها و حفا؟ نکته دوم این است که آیا حالا که این روایت تنها روایتی شد که دلالت بر این معنا می کند که نظر مشی حافیان لا یکون و منعقد، خداوند غنیه و معنای غنی بودن همون عدم مشروعیت، آیا این روایت با این مفاد معرضون انهای اندل اصحابه؟ اگر ثابت بشه که اصحاب از این روایت اعراض کردن و ما اعراض مشهور رو قادح بدانیم در اعتبار و اعتماد بر روایت، این روایت از حجیت ساقط میشه. و این یه معیدم داره، معیدش اینه که تنها از شهید اول در کتاب دروس نقل شده که ایشون بر طبق روایت ابو عبیده حزا فتوا داده و نظر مشی حافیان رو حکم به بطلان و عدم انعقادش کرده. اجمالا اگر این معنا ثابت بشه سقرای اعراض و در کبرای اعراض ما اعراض رو قادح بدانیم در حجیت روایت، روایت ابو عبیده حزا از درجه اعتبار ساقط میشه، ما میمانیم و قاعده، مقتضای قاعده این بود که نظر مشی حافیان هیچ مانعی نداره و تمام خصوصیات و شرایط انعقاد نظر درش وجود داره. اما اگر ما در سقرای اعراض یا در قادحیت اعراض مشهور مناقشه کردیم، اون وقت نتیجه این می شود که ما مجبوریم بر طبق این روایت، با اینکه این روایت بر خلاف قاعده است، مجبوریم بر طبق این روایت فتوا بدیم و بگیم نظر مشی حافیان این یکون و باطلن، برا خاطر اینکه روایت صحیح دلالت بر بطلان می کند. این یک راهی بود که در نظر من آمد و من خودم ظن قوی دارم به این که مسئله به همین صورتی است که عرض کردیم. حالا اگر کسی هم نپذیرفت تحمیلی نیست در کار. بله بله باش، حال اون روایت مقابل زیاد داره، اون نه، اونش اشکال نداره. البته این من که توجیه کردم مشیه ها و حفاها، اینا رو روهم بریزیم، یعنی مشی مقید به حفا، این مقید که باطل شد اون وقت نوبت به رکوب میرسه. اما اگر فرض کردیم که روایت ابو عبیده در رابطه با مشی تنها هم میخواد حکم به عدم مشروعیت بکنه، این دیگه در مقابلش روایات زیاد، فعل الامام، قول الامام بر اینکه مش در راه بیت الله الحرام دارای فضیلت رجحان عمل امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه، اینا دیگه همه در مقابل اینه و این اشکالی از این نظر متوجه نیست. چرا؟ همون حرفا پیش میاد، ولی من اطمینان دارم به این که مسئله وقتی خوب اینا رو انسان پلو هم بگذاره، روایت ها رو و سند ها رو اینا رو پلوی هم که بگذاره انسان، مسئله براش روشن میشه. خب حالا دیگه دنبالش رو شروع نکنیم بعد دیگه انشاءالله. Some.